مربع مساحت دید.
خب دوستان عزیز شنونده، آخرین برنامه این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانمون از دیگر استودیوی رادیو گفتگو این برنامه رو به صورت تصویری و همچنین شنیداری که میشنوید تقدیم حضورتون میکنن.
گفتگوی اجتماعی،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی اجتماعی در خدمت شما خوبان هستیم. شما از دانش شنونده مطابق روال هم روزه میتونید که علاوه بر این که از رادیو شنونده گفتگوی اجتماعی باشید، از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftego.ir و همچنین نرم افزار ایران صدا هم بیننده برنامه امروز باشید. به مناسبت روز ناشنوایان برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص دادیم، با ما همراه باشید. اما قبل از هر چیز تیتر داغ.
تیتر داغ.
خب همونطور که عرض کردم در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی نگاهی خواهیم داشت به موضوعات مرتبط با عزیزان ناشنوا در کشور به مناسبت روز ناشنوایان که دعوت میکنم در برنامه امروز با ما همراه باشید.
30 سپتامبر یا 9 مهر ماه روز جهانی ناشنوایان است.
این روز برای من و تقریبا جامعه ناشنوایان یادآور مشکلات آنهاست. یک مشکل مهم ناشنوایان مشکل ارتباطه و جامعه باید تلاش کنه این مشکل ارتباطی رو با ناشنوایان کاهش بده. مثلا الان که به دلیل شیوع کرونا همه ما ماسک استفاده میکنیم، مشکلات ارتباطی ناشنوایان دو برابر هم شده. برای این مشکل میخوایم پیشنهاد بدیم و راه حل نشون بدیم. من دو تا درخواست دارم، یکی از افراد ناشنوا، یکی هم از مردم و مسئولان. از افراد ناشنوا میخوام خواهش کنم یک کاغذ با خودشون داشته باشن، توی جیب خودشون بذارن، بنویسن که ناشنوا هستن و از فردی که باهاش روبرو میشن درخواست کنن که ماسکشون رو بردارن تا بتونن با اون ارتباط داشته باشن. و از دسته دیگه مردم و مسئولان میخوام خواهش کنم زمانی که با یک فرد ناشنوا روبرو شدی، برای چند دقیقه ماسکتون رو بردارید تا فرد ناشنوا بتونه از طریق لبخانی با شما ارتباط بگیره. روش دوم ارتباطی نوشتن هم هست. اگر نتونستید از طریق لبخانی با فرد ناشنوا ارتباط بگیرید، میتونید اطلاعات رو به صورت نوشتار بهش نشون بدید.
این شهروندان در روز ناشنوایان به دنبال یک گوش شنوا از طرف دولت هستند که حرفهای آنان را بشنوند.
حرف ناشنوا به گوش دولت میرسه.
روز گذشته وزیر کار به حرفهای ناشنوایان گوش داد و سر هر مشکلی با مسئول مربوطه تماس گرفت.
پلاک ویژه معلولین برای عزیزان ناشنوا داشتن رو در حال پیگیری هستن.
ما این وعده رو میدیم که انشالله به شکل رضایتمندی تعمیر باتری رو که امروز یکی از مهمترین نیازهای جامعه ناشنوا هست در سال 99 100% انجام بده.
البته ناشنوایان هنوز هم از مشکلات پیش پا افتاده‌ای مثل نبود ماسک شیشه‌ای و عدم آمادگی نهادهایی مثل پلیس 110، اورژانس 115 و آتش نشانی 125 برای ارتباط با آنان رنج می‌برند. لطفاً شنونده و بیننده ویژه برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی، همونطور که عرض کردم و در این گزارش هم با هم دیدیم و شنیدیم، نگاهی داریم به موضوعات و مسائل مرتبط با جامعه ناشنوایان در کشور که به مناسبت روز ناشنوایان این موضوع رو در گفتگوی اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و داریم قرار میدیم. همزمان شما شنوندگان و بینندگان عزیز مشاهده میفرمایید که یکی از عزیزان به صورت زبان اشاره به بیانگر اونچه که در برنامه امروز هستن برای جامعه ناشنوایان هستن، در کارت تصویرشون رو میبینید، سرکار خانم سالاریه که کارشناس مترجم ناشنوایان هستن. اما در گفتگوی اجتماعی امروز سرکار خانم اکرم سلیمی مهمان ما هستن، مدیر عامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران و همچنین جناب امیر تهرانی از فعالان حوزه ناشنوایان که عضو اصلی کانون ناشنوایان ایران هستند. خانم سلیمی سلام و خوش آمدید.
سلام میگم منم به شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون. روز جهانی ناشنوایان، یا بهتر بگم هفته جهانی ناشنوایان رو، امیدوارم روزی برسیم ما واقعا به معنای واقعی بتونیم تبریک بگیم این روز رو.
متشکرم. آقای تهرانی عرض ادب و خیر مقدم.
به نام آن که اشارت آموخت تا فارغ از هیاهوی کلام قلب حقیقت را جستجو کنیم، عرض سلام دارم خدمت مهمانان برنامه، شنوندگان عزیز و بینندگان اینترنتی و همینطور گرامی می‌دارم 40مین سالگرد یادبود دفاع مقدس رو و یاد خاطره شهدا و تمام ایثارگران و جانبازان عزیزمون رو.
خیلی متشکرم. شما همراهان گرامی میتونید که از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو و همچنین نرم افزار ایران صدا بیننده برنامه امروز هم باشید. خانم سلیمی، همین جمله‌ای که در سلام علیکتون اشاره کردید روی توضیح بفرمایید که امیدواری کردید که یک روزی واقعا تبریک بگیدیم، به چه معنی است؟ الان در چه شرایطی قرار داریم که این اظهار امیدواری داشتیم؟
الان خب جامعه ناشنوایان اونطور که باید و شاید به حقوق اجتماعی خودشون نتونستن برسن. یعنی شما نگاه بکنین، افراد ناشنوا مثل کلیه افراد دیگه، مثل همه افراد شنوا، تمام حقوق شهروندی خودشون دارن پرداخت میکنن، از مالیات گرفته و تمام کارهایی که حالا در خصوص خدمات امکان داره که اتفاق بیفته، هم تمام حقوقشون دارن پرداخت میکنن ولی چیزی از امکانات شهری دریافت نمی کنن. مثلا دسترسیشون به صدا و سیما خیلی محدوده، یا اگر تسهیل هم شده باشه اونطور که جامعه خواسته اتفاق نیفتاده، جامعه ناشنویان خواستن اتفاق نیفتاده. دسترسیشون به امکانات شهری مثل مترو، مثل آتش نشانی، مثل اورژانس، اینها خواسته های خیلی به حق جامعه ناشنویان هستش. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که ما سال 96، اسفند 96، تصویب قانون حمایت از حقوق معلولین رو داشتیم. اتفاق خیلی خوبی بود که افتاد، واقعا یه امیدی بود برای جامعه معلولین ما. ولی شما این کتاب رو نگاه بکنین، قوانین رو که ورق بزنین نگاه میکنین، اصلا هیچ اسمی از ناشنوایان برده نشده. اگر ناشنوایان عضوی از گروه معلولین به حساب میان، چرا اسمی ازشون و توی این قانون برده نشده؟ چرا نیازهاشون بهش پرداخت نشده؟
کلی معلولان فقط گفته شده؟
ببینید معلولین خب چند شاخه داره. ما معلولین جسمی رو داریم، ضایعات نخاعی رو داریم، نابینایان رو داریم، ناشنوایان رو داریم، روانپریش ها رو داریم، سندروم رو داریم، اوتیسم که حالا تازگی ها به پیوستن به گروه معلولین. خب یکی از این گروه هایی که من نام بردم یکیش ناشنوایان هستن. ناشنوایان با توجه به نوع معلولیتی که دارن یک سری نیازها دارن که اصلی ترین نیازشون اینه که زبانشون مطابق با کنوانسیون که حدود 13 سال هستش که ایران بهش پیوسته و تو بندهای مختلفش توصیه شده که به زبانهای اشاره احترام گذاشته بشه و کشورها اون رو به رسمیت بشناسن، متأسفانه تو این قانون زبان اشاره ما، زبان اشاره ایرانی به رسمیت شناخته نشده، علارغم پیگیری هایی که انجیو های مختلف، سازمان های مردم نهادی که تو حوزه ناشنوایان فعال هستن. اون زمان خب کارگروه های خیلی مختلفی برگزار شد، بررسی کردن، اومدن تدوین کردن، یه بررسی مجددی در واقع روی قانونی که سال 83 تصویب شده بود انجام گرفت. خب ما هم نیازمون رو اعلام کردیم، ما هم گفتیم دغدغه جامعه ناشنوایان در حال حاضر اصلی ترینش این هستش که زبان اشاره ایرانی تصویب بشه، به رسمیت شناخته بشه، توی این قانون حتما بیاد بنشینه. زمانی که این زبان به رسمیت شناخته بشه و قانونی بشه، دیگه وقتی تدوین بشه، منابعش مشخص بشه، ببینیم ما از کدام زبان داریم صحبت میکنیم، اون زمان دیگه کسی سلیقه‌ای نمیتونه کاری رو انجام بده. مثلا نمونهش خود برنامه‌ای که تو صدا و سیما هست، مثلا اتفاقی که توی آموزش پرورش میفته، آموزش پرورش استثنایی داره کار میکنه، ولی خب میبینید یه جورایی شما نگاه میکنید، بررسی میکنید، میبینید هر کسی هر جور که دوست داره از هر روشی که دوست داره داره استفاده میکنه. فرهنگسازی بحثش اینجاست، فرهنگسازی رو میتونیم ما انجام بدیم، خب ولی اگه قانون من باشه میتونیم بگیم شما میتونی بیا این کار انجام بدی، آموزش رو شد تو آموزش پرورش استثنایی داشته باشیم، ولی روش اجرایی زبانی این هست، قواعدش اینه، تعریف شده است طبق فلان ماده قانونی، دیگه کسی سلیقه عمل نمیکنه.
بسیار خوب، قبل از اینکه با آیه تهرانی بحث رو دنبال کنیم، یه سلام علیکم داشته باشم با آیه مهران تیشه‌گران که رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان هستن، به جمع ما بپیوندن، بعد با آیه تهرانی بحث رو دنبال کنیم. آیه تیشه‌گران سلام، روز شما بخیر.
جناب آقای حسینی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و سلامی هم ویژه خدمت میهمانان گرامی و در خدمت شما هستیم.
با ما همراه باشید آقای تشگران، در خدمتون خواهیم بود در دقایق پیش رو. آقای تهرانی، مواردی رو خانم سلمی بیان کردن به عنوان، فکر میکنم بتونیم بگی، بخشی از مشکلات در دقایق جامعه ناشنوایان. شما تکمیل رو فرمایید.
عرضم موضوع شما که خب حقیقت موضوع اینه که حرفایی که سرکار خانم فرمودن مباحث کلیه که مطرح، چه تو حوزه زبان اشاره که همون بحث ارتباطی ما در واقع با جهان پیرامون تعریف میشه و چه تو حقوق عادی شهروندی ما که متاسفانه تو هیچ رده ایش، یعنی به جرات میشه گفت در هیچ رده ایش استیفا نمیشه. یعنی شما امروز بچه های ما برای خریدن یه ورق باتری سمکشو باید ببینید که با قیمت امروز که حالا 35 تومن 40 تومن داره، یه وضعیتی میشه که حالا نمیدونم شما چقدر اطلاع دارید که هر باتری شاید یک روز فقط جواب هر ناشنوا رو بده و این وضعیتی که به درستی کلیاتش اینه. اما نکته من برمیگردم به اون جایی که در واقع ما صحبت سرکار خانم که فرمودید، خب اون چیزی که در واقع حقوق ماست، حقوق شاکله بچه های ماست، به راحتی نادیده گرفته میشه و سال 96 میاد یه قانونی تصویب میشه به نام قانون حمایت از حقوق معلولین. حالا اینطور که میفرمایید که حالا جلساتی بوده، چون شما که نیستید، چند تا انجیوی دیگه، مؤسسه دیگه هم هستن که دارن فعالیت میکنن، حداقل در سطح تهران که جای تاثیرگذار قلب ایرانه، خب بقیه شهرستان هم دارن ولی خب اون دسترسی رو ندارن و چشم امیدشون همواره به شهر تهران بود و انجیو های ساکن در تهران. خب جای سوال اینجاست که خب چرا اون موقع اعتراضی وارد نشد، چرا جلوگیری نشد؟ منم مثل شما خانم زمانی که من این قانون رو ورق می‌زدم، تمام بدن من یخ، تمام نوک پاهای من یخ کرده بود. خب من دغدغه پدر مادر ناشنوای خودم رو ندارم، اونا زندگی خودشون رو دارن، دیگه بچه هاشون از آب و گل گذشتن، نواهاشون رو دارن، زندگی خوبی دارن برای خودشون. دوتا ناشنوای قدیمی هن که به هر حال گذروندن. اما جوانای امروز ما که تو بحث اشتغال، تو بحث آموزش، تو بحث ارتباط، تو بحث امنیت اجتماعی و آسیب‌هایی که به جد داره تهدیدشون میکنه، خب اینا وضعیتشون چیه؟ اینا چرا به اینجا رسیدن؟ دلیل مهمش اینه که سرکار خانم، نهادهای بالادستی سردرگمن از ما. من چون با تمام مسئولان رده اول کشور تقریبا میشه گفت صحبت کردم در طی این 3 سال، تقریبا هیچ نهادی نیست که من مراجعه نکرده باشم که فقط برای احقاق حقوق این بچه ها، برای زنده کردن حقشون که چرا اینجوریه، سردرگمن. یعنی از گزارش ها، از برایند هایی که میگیرن که خب به هر حال سازمان بهزیستی تقریبا همه چیز رو به لحاظ دردسری واگذار کرده به انجیوها، ولی خب من میدونم که به انجیوها حقوق انجیوها رو هم نمیده. یعنی اگه مثلا انجیوی داره دورهای گفتار درمانی یا دورهای حمایتی برگزار میکنه، فکر میکنم شاید تا 2 سال هم باشه مثلا انجمن شما طلبکار باشه از سازمان بهزیستی رقم هایی رو. اما نکته ما اینجاست که این سردرگمیه باعث میشه که نهادهای بالادستی ندونن چیکار بکنن و اون مدیران میانی که اصلا براشون اهمیتی نداره، مدیری که اصلا زبان اشاره رو نمیدونه نمیخواد بدونه ولی داره حقوق ناشنوایان میگیره، کما که ما معلم داریم 30 ساله بازنشست شده با افتخار میگه من نتونستم زبان اشاره رو تو 30 سال معلمی برای ناشنوایان.
سردرگمان یعنی خلأ قانونی داریم؟
ببین ما خلأ قانونی که به هر حال همین قانونی که موجوده، قانون بعد بالاخره قانونه دیگه، قانونی موجوده دیگه، ما یه حقوقی داریم.
تو همین که میگی نیست اصلا
حقوق ما استیفا نمیشه. ما نمیگیم 1%، 0.5%. میایم مگه میگیم 2.5 تا 3% آمار موالیدمونه توی بحث اختلالات شنوایی، تو 0.5% بودجه عمومی کشور هم صرف نمیشه. شما میتونید تصدیق بکنید 0.1% هم صرف بچه ما تو حوزه خدمات تامین اجتماعی یا مددکاری، مگه چیزی جز سمعک و باطل سمعک میخوان بچه های ما؟
اونو به اساسی به شما میده یا نه؟
سرکار خانم بهتر میتونم بگم.
خدا خود شما بگم فعالین بشم.
من بچه های من همشون لنگه. یعنی من جوان
نه جزء حقوقشون هست که باید مرتب بگیرن از بهزیستی.
بله جزء حقوقشونه. چطور برای نابینا ما یک عصا باید تهیه بکنیم؟ چطور برای فرد داره معلولیت باید ویلچر یا وسیله کمک در واقع تمام بخشی تهیه کنیم؟
عصا یا ویلچر یک استفاده مستمری داره. سمک اشاره کردیم باتریش روزانه باید عوض بشه، طبیعتا باید یک توجه بیشتری بکنه.
بله خیلی
این توجه اتفاق میفته یا نه؟
به هیچ عنوان من نمیبینم. فکر میکنم
خب
که
پیگیری که کردین گفتین تو این 3 سال پیگیر بودین جاهای مختلف، دستگاه چه پاسخی گرفتین؟
من میگم دستگاه مختلف سردرگم هن. یعنی از متاسفانه عدم وحدت رویهی که در حوزه انجوها وجود داره و این منجر نمیشه به یه به قول معروف کار سازمانی مشترک و بیشتر به یه کار به یه جریان حذفی دیگه رسید. یعنی انقدر خسته شدن از عدم ارتباط حالا به یه جریان حذفی رسیدن. خب شما ببینید دیروز یک قانونی امضا میشه به نام زبان اشاره ایرانی بدون اینکه کسی از مفادش با خبر باشه، که وقتی من خوندم خانم واقعا من یه سوال از شما دارم، اشارهی که شما دیروز صحبت کردید در وزرا وزیر چه اشکالی داشت؟ من نه منتقد شما هم نه شما رو تایید میکنم، هیچ کدوم
اشاره‌ای که ما اشاره که شما صحبت کردید چه اشاره‌ای هستش؟ اشاره‌ای هستش اصطلاحا طبیعی. من میگم
شما تقریبا تمام
مخاطبینی که حالا دارم میبینن تو ناشنوایان فعالن، اصطلاحی طبیعی بودن رو میدونن یعنی چی. این
شاید ندارم شما دستانتون استفاده کردید برای اشاره. اجازه بدید من اینو بگم که کاملا شنوندگان
میگم مشکل برمیگرده به همین این عدم هماهنگی که ایشون اشاره کردن. آقای تهرانی ببینید من سال هستش که از سال 82 من فعالیت دارم میکنم تو حوزه ناشنوایان و انجیوهای به غیر از انجیوهای ناشنوایان، انجیوهای حالا نمیگم حتی معلولین، تمام حوزه های اجتماعی که حالا به نوعی سازمان های مردم نهاد دارن، حتی سازمان مردم نهاد هم شما در نظر بگیرید، 2 ارگان دولتی رو شما در نظر بگیرید، کی بوده که همیشه با هم توافق داشته باشن تو مسائل؟ اصلا این که توافق نباشه، اختلاف نظر باشه، چیز طبیعی و انسانی هستش. خب ولی تمام انجیو هایی که به صورت کشوری حداقل دارن فعالیت میکنن، نمایندگانشون دیروز که نه طی 7 جلسه متوال پارسال برگزار شد. آقای تهرانی خب در جریان نیستن، ایشون من نمیدونم کی آمدن تو حوزه ناشن هوایان فعالیت رو دارن
متن قرائت کلی تفاهم نامه
این تفاهم نامه که انجام شد، ببین این تفاهم نامه که انجام شد فکر میکنم یک اتفاق نظر خیلی بزرگ جمعی بود که تو حوزه ناشن هوایان اتفاق افتاد و من فکر میکنم که این سوء تفاهماتی که تا الان شاید بهانه‌ای بود برای اینکه ما زبان اشاره را به رسمیت نشناسیم، خب این بهانه دیگه رفته که ما میگیم خیلی خب ما هممون به یک اتفاق نظر رسیدیم، زبان اشاره رو که به رسمیت میشناسیم زبان اشاره ایرانی هست که مفادش اشاره کرده که زبان اشاره ایرانی مثلا حرف ربط نداره، ما از حرف اضافه نداره.
یه نکته باید بگم آقا، شما الان دور میشید.
نه نه همین بند که دور نشیم. الان دغدغه آقای تهرانی بخشی از دغدغه‌شون زبان اشاره است، سایر مواردی به عنوان دغدغه گفتن، به عنوان مشکلات گفتن، شما به عنوان یک سازمان مربوط نهادی که بیان کردن کدوماشون رو قبول دارین؟
ببین در ارتباط با این که حالا سازمان بسیستی مقدار خدماتش رو که ارائه میده به افراد بزرگسال ناشنوا، ببینیم این سازمان بسیستی تا اونجایی که من باشون ارتباط دارم میدونم که بسیستی میاد طبقه بندی میکنه بر اساس بودجه‌ای که در اختیارش قرار میگیره، خب محدودیت دارن اینا، بر اساس بودجه‌ای که در اختیارش قرار میگیره میاد طبقه بندی میکنه افرادی که نیازمند دریافت سمعک و باتری اون هستن. یکی از اولویت‌هاشون افراد ناشنوایی هستن که دانش آموزن و دانشجو هستن و معمولا مادرهایی که فرزند دارن که نیازمند هستن که ارتباط برقرار بکنن با بچهشون، اینها رو در اولویت قرار میده. افراد دیگه ناشنوا، نه اینکه این حقشون نباشه، حق طبیعیشون هستش که از این خدمات به صورت رایگان استفاده بکنن، ولی اگه جوابگو نباشه با توجه به اینکه الان شما شرایط اقتصادی کشور رو میدونین، احتیاج نیست که من بخوام بهتون توضیح خاصی بدم، الان ما تو تحریم هستیم، باتری سمعک اونجور که باید وارد نمیشه، سمعک خودش به همین شکل هستش. ببینین الان توانایی دولت واقعا به این جا نرسید که جوابگوی تمام معلولیت های شنوایی باشه که تو کشور هست. ما یه چیز حدود فکر میکنم 1 میلیون تا 1.5 میلیون نفر ناشنوا تو سراسر کشور داشته باشیم، همشون هم محترمان، همشون هم واقعا نیازمند دریافت سمعک و باتری هستن، ولی بیایم این مقدار اولویت ها رو نگاه بکنیم، این مقدار تو این شرایطی که کشورمون هست واقعا ناشنوایان هم کنار اومدن با این قضیه، خودشون هم درک
میکنن.
از این موضوع شما باید خیلی موضوع مهمیه، یعنی ما الان اصلا بحث موری اگر راجع به اشاره صحبت میکنیم یا اگر راجع به موضوع سمعک صحبت میکنیم داریم اشاره میخوایم به یک راهکار برسیم، به یک آسیب شناسی، یعنی برنامه من اینطور که به من تایید کننده محترم گفتن که بنا داریم به یک راهکار برسیم که واقعا راهکار برون رفت از این وضعیت چیه. درسته که الان کرونا اومده کشور توی وضعیت خطرناکه، اما بچه‌های ما مدت زیادیه، شما خب به هر حال میتونید اینو شهادت بدید که تو این وضعیت ایزوله به لحاظ فرهنگی، به لحاظ آموزشی، به لحاظ حقوق اجتماعی، حقوق مدنی، جریانشون توی نظام قضایی، به هر چیزی که ما میتونیم تعریف بکنیم. ببینید ما حرفمون اینه، ما میگیم که من زبانم مادریم، یعنی اولین زبانی که زندگیم فرا گرفتم زبان اشاره است و با زبان اشاره بزرگ شدم، 42 ساله که با این زبان زندگی میکنم، ادعام ندارم که آشناس زبان اشاره هم که واقعا با همکاران شما توی انجمنم همکاری نزدیک دارم، از اونها استفاده میکنم، سعی میکنم کار کارشناسی ببینم برای بچه هم، هر کاری هم که اگه ما انجام دادیم فقط به این عنوان بوده که به عنوان برادر، به عنوان یه عضو این خانواده بتونیم یک واقع گوشه ای از حق این بچه های توامندی این بچه ها رو در واقع زنده بکنیم. اما ببینید وقتی که میاید 7 جلسه هم گذاشتید، من همه در جریان هستم، جلسه آخرتون هم به صورت لایو توی انجمن خانواده ناشنوا سال قبل بود، خب میدونید که همکاری میکردم تا همین به خاطر هم بحثم به بحران کرونا در جریان بودم، نظراتم هم اطلاع دادم، یعنی چه در مورد بحث زبان اشاره، چه در مورد مباحث دیگه ای که هست که در حوصله این برنامه نیست، نظراتم هم اطلاع دادم ریاست محترمه هیئت مدیره انجمن خانواده. اما نکته اینجاست که چطوری این تفاهم نامه رو امضا کردی که یک متن این نامه به دست حداقل 20 استانی که من به صورت لایو آنلاین پیگیری کردم هیچ بودن در جریان، این که در جریان بودن بله تقریبا جامعه ناشنوان همشون در جریان بودن، لایف ها بوده، برنامه ها بوده. اما اینکه متن تفاهم نامه چی بوده که من وقتی دیدم حیرت کردم، از تعجب کردم، اصلا حیرت کردم، تعجب کردم که شما اصلا حتی از یک زبانشناس هم استفاده نکردید که برای این قضیه.
اتفاقا یعنی من میتونم در ارتباط با این توضیح بدم. بله. ما از زبانشناسی استفاده کردیم به نام خانم دکتر سیاوش.
خب ما قبول نداریم خانم،
میدونید تقریبا اختلاف نظر هست، میدونید.
نه آخه واقعا هم اینه، ما چون ایرانی هستیم،
خب آقای
ما
به اضافه البته اگه من صحبتمو تکمیل بکنم،
کسی که تحت تاثیر علوم انسانی غربی تحصیلات میکنه، وقتی که ما این نقیصه رو بارها تو کشورمون
ببینید، اجازه بدید من صحبتمو تکمیل بکنم. ما از خانم دکتر سیاوشی استفاده کردیم به اضافه آقای دکتر بختیاری. آقای دکتر بختیاری رو همه به عنوان یکی از استادای بزرگ زبانشناس تو کشور خودمون میشناسن، ایشون استاد دانشگاه هستن، دارن زبانشناسی تدریس میکنن و مترجم زبانهای اشاره دنیا هستن. اولین کتابی که در ارتباط با دستور زبانهای اشاره تو کل دنیا تدوین شد. ببینید ما زبانهای اشاره، شاید این بررسی که حالا خود آقای دکتر بختیاری کرده بودن و همیشه توی کلاس هاشون این رو مطرح میکنن، تو جلساتی که ما داشتیم این رو مطرح میکردن، شاید اولین زبانی باشه که بشر اصلا تونست باش ارتباط برقرار بکنه با هم. خب جز اولین زبان ها هستش زبان اشاره، ولی چون به صورت اشاره بوده، چون از حرکات دست استفاده شده، چون از بیشترش حرکات صورت و بدن هستش، اینها هیچ وقت نیومدن تدوینش بکنن.
تعریف غلطیه. ببینید خب ما داریم آدرس غلط به شنوندگان.
ببینید شما میتونید سرچ بکنید، خب ببینید هستش که
تعریف علمی باشه در مورد زبان اشاره ایرانی، چون من احترام میذارم
به آقای تهرانی. آقای تهرانی شما نبودین تو این
حوزه، تعریف علمی جهانی دیگه،
یه چیز جهانی. آقای شما نبودین، ببینید یه کار مجموعی به جنبندی رسیدن دیگه. گروه کارشناسی نشستن، خب زیر نظر سازمان بهسیستی یک گروه کارشناسی نشستن، آقای خانم دکتر سیاوشی بودن، آقای دکتر بختیاری بودن و تمام انجیو هایی که به صورت کشوری دارن کار میکنن. ببینید انجیو ما یه چیز حدود 32 شعبه داره. من از جانب خودم که صحبت نمی کنم، از جانب کل کشور دارم صحبت میکنم. یا شبکه ملی سازمان های مردم نهاد ناشنوایان ایران وقتی نمایندش اونجا حضور داره و نمایندگانش اونجا حضور دارن، این از جانب خودش صحبت نکرده، از جانب 5 شعبه ای که پیوستن به این شبکه صحبت کرده. بعد در مقابلش هم خب انجمن ملی زبان اشاره هم بوده. آره.
چون ما میخوایم به راهکار برسیم.
دقیقاً آخرین من از همینه آخرین. ببینید بالاخره تفاهم‌نامه الان آماده شده.
خب آماده شده. خب حالا اینجا برسیم. آفرین.
اینه. یه تفاهم نشستن، این تفاهم الان نمیشه.
شاید 4 تا این باشه که چرا از ایشون دعوت نشده.
گذشته. میخوام ببینم الان چجوری اجراش کنیم.
آفرین. خب نه حالا چجوری باید اجرا شه؟ پس درستش. بر فرض هم که به تمام فعالین و انجیوها این ارسال شده، این که نشده اشکال نداره، اما اعلام میشه که 4 تا انجیو باید اینو امضا بکنن. وقتی که انجیوی مثل کانون ناشنوایان که خب این وضعیت امروز شرایط سختی داره و خب داره به صورت نماینده وزارت کشوری اداره میشه، وقتی انجیوی خود شما و شبکه ملی یا شبکه موسوم به ملی که ما میگیم، چون معلوم نیست واقعا چیه هماهنگی چیه، همین شبکه‌ای که در واقع صحبت میشه، یک سال انتخاباتتون برگزار نشده و طبق روزنامه رسمی
الان چالش سر این هستش.
نه من اصلا همین آیه رو میخوام بحث بگیرم.
ببینید شما مگه نمیدید که میخوام مشکل رو پیدا کنم؟
من واقعا ببینید من هم کارشناسایی که توی سازمان هستن، این نامه های رسمی وجود داره و تا لحظه آخر کارشناسی که توی سازمان بهسیستی هست، من شاهد این قضیه بودم که پیگیر بودن که نماینده کانون ناشنوایان
اجازه نداده تلفنی گفته حق
نداشته.
این مشکل در جانب من نیست. اجازه فهم ببینید این نقاطی دیگه همیشه نقاطی دارید میفرمایید قاعدتا رفتی به خانم سلیمی نداره.
اجازه بفرمایید ما بحثمون چی بود؟ کردن ریشه مشکل در قبال این که چرا مسئولین سردرگمن. خب من فقط یه مثال میزنم بعد بدونید.
میدونم اگر
که جلوی آقا اجازه بدید یک دقیقه به من فرصت بدید. یک دقیقه به من فرصت بدید. میخوام شما اذعان کنید، عزیزان اذعان کنن. وقتی که جلوی وزیر تعاون خب یه برگه‌ای میاد که آقا 4 تا گروه تعامل کردن و اون امضا میشه به عنوان تفاهم نامه است. بعد از امروز مشخص میشه که یکی از انجیوها امضا نکرده. دو تا NGO اشکال ماهوی برای امضا داشتن، یکی دیگه از NGO ها که باید دو نفر امضا میکرده یه نفر رفته. حالا این که به گوشه یه وزیر میرسه،
خب نه من چیزی
میخوام
بشینید
به گوشه وزیر میرسه، آیا نمیگه این آقای وزیر چه خبره؟
آقای تهرانی